بسم الله الرحمن الرحیم. قیامت نامه، اسرار واژگون سالاری بشر. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. آن که بدی کرد واژگون شد. سوره نمل، صفحه 97، 805. این مسئله یکی از بزرگترین معماهای زندگی معنوی من بوده است که چرا بایستی پس از حدود 10 و بلکه 20 سال از آن وقایع عظیم الهی به حقیقت آن یقین پیدا می کردم؟ و اگر از همان آغاز به چنین یقین عرفانی می رسیدم چه می کردم و چه می شد؟ و اصلاً این غفلت و جهل کبیرم نسبت به خیشتن بر چه حکمتی بوده است؟ آن هم برای کسی که همه عمرش درد خودشناسی داشته و جز این آرمانی نداشته است. یکی از دوستانم بر این باور است که اگر از همان آغاز نزول روح به باور و یقینی کافی می رسیدم، به کلی انزوا می گزیدم. بنابراین این مجموعه آثار به گونه ای که بیانگر مسائل و دردهای بشر امروز باشد، آن هم با زبان و منطق عوام، هرگز نگاشته نمی شد. یعنی من همیشه در مستی روحانی خودم در جنات نعیم و در نزد پروردگارم می آرمیدم و به سوی خلق باز نمی گشتم که این خود نقصی عظیم می بود. یعنی هرگز از قلمرو به نبوت شخصی خود خارج نمی شدم و ولایت و خلافت را در نمی یافتم، یعنی محمدی نمی شدم. این راز در قرآن کریم نیز آمده است که ای مؤمنان، در سؤالی که از پروردگارتان دارید عجول مباشید و صبر پیشه کنید که به موقعش مجاب خواهید شد. قرآن. براز دیگر این غفلت و جهل نسبت به حقیقت خیشتن این بود که من دارای رسالت عرفانی بودم و میبایستی به حقایق وجود خیش از طریق ذکر و معرفت نفس دست میافتم. همانطور که حدود 20 سال ذکر شبانه روزی و نوشتن مرا به تدریج به این یقین رسانیده است که برای مردم نیز سراسر رحمت و شفاعت و بیداری و نجات است. یعنی من میبایستی آن روح را تماماً تبدیل به نور حکمت و عرفان و فرقان و بیانات قرآنی میکردم. و شاید این نکته بزرگترین تفاوت بنده از سایر عارفان و حاملان روح بوده است. یعنی بسیار به ندرت عارف صاحب روحی با عامه مردم همزیستی و سلوک کرده است، آن هم با اهالی درک اسفل السافلین. و بدین گونه روح الهی من در اعماق جهنم و درک اسفل منفجر شده است که مجموعه آثارم چیزی جز این انفجار نیست که کل جامعه بشری را در بر گرفته است. 806. هرچند که این جهل و غفلت عظیم 10-20 ساله من نسبت به خودم برای مردم سراسر رحمت بوده است و برای خودم سراسر نعمت بوده است، ولی این یک نادانی بقایت حیرت آور و دیالکتیکی است. یعنی از همان آغاز به یقین حق این نزولات را می دانستم و مقام وجودیم را درک می کردم و شکی هم نداشتم، ولی نیروی مرموز مرا با می داشت تا به روی خودم نیاورم و در این تردید مقدس برای مدتی بمانم که ماهیت این تردید همانطور که در کتاب مذهب اصالت عشق نشان دادم سراسر عشق الهی بوده است و شاه کلید قمارهای این عشق بین من و او. 807. فکر نمی کنم هیچ نویسنده ای در تاریخ همچون من همه لحظات مهم زندگیش را به تصویر کشیده باشد که این خود بستر اصلی همه معارف و حقایق آثار من است که در همه جا خود مرا هم با خود داراست و این دارای معنای کاملا ویژه‌ای است. روح حاضر در آثارم به قدری است که بسیاری از خوانندگان آثارم بی آنکه مرا دیده باشند میگویند که زندگی من بخشی از زندگی آنان شده است و چنان با روح زندگیشان عجین شده که قابل تفکیک نیست و بلکه اقرار دارند که همه نزولات آسمانی زندگیم بر آنان نیز نازل شده است و آنان نیز اینک حامل روح من هستند و این نیز حقیقتی حیرت آور و منحصر به فرد زندگی و آثار من است. روح الهی من تبدیل به معرفت شد تا به مردم برسد و در قلوب مردمان این معرفت تبدیل به روح گردد، ولی آنان که در اقامه صلات وجودی و جستجوی لقای پروردگار و اقامه عدالت در جامعه خود تلاش و صبر بیشتری دارند برخوردار ترند. 808 کلمات تنها یادگاری هستند که از خداوند در نزد ما باقی ماندند و در میان همه کلمات همان کلمه خداست که در دلتنگ ترین لحظات به یاد و بر زبان می آوریم که یادت به خیر، چه دورانی بود آنگاه که با هم بودیم. از تو فقط کلمات تو برای من باقی مانده است که با آنها بازی می کنیم و خود را دیوانه می سازیم تا دیگر به یادت نیاوریم و به کلی فراموشت کنیم، به خصوص به واسطه کلمه خدا. و این کلمات را ابزار سلطه بر دیگران و به بند کشیدن دیگران سازیم که ما صاحبان کلمات خدا هستیم. 809 عشق یک احساس شخصی است از خود و برای خود. پرستش معشوق هم فقط برای خود است و تا معشوق در خدمت عاشق است، معشوق است. همانطور که عشق عین خود پرستی در دیگران است و دیگران را برای خود خواستن، در حالی که ادعاهای رایج در این قلمرو کاملا وارونه است، یعنی عشق را از خودگذشتگی می‌خوانند و این رایج‌ترین واژگون‌سازی باشه و واژگون سالاری ارزش‌ها و واژگونی شعور خیشتن است. 810 عشق یک مسئله است و واژگون سازی مفهوم آن در ذهن و سپس توقعات ناحقی که از این واژگونی پدید می آید مسئله دیگری است. این عین واژگون سازی حقیقت عشق است که عشق را تبدیل به شقی ترین ستم ها کرده است. 811 این که آدمی در یک مبادله روحی حیرت آور تجسم روح خود را در فرد دیگری به نام معشوق ببیند، یک واقعه الهی و برحقی است که اگر حقوقش رعایت شود سراسر هدایت و بیداری است، که در محور این حقوق رعایت عفت و عصمت است که به قول رسول اکرم صلی الله موجب تعالی عاشق به مقام شهود است. وقتی من در تو تجلی می‌یابد، تقوای الهی رعایت شود، خداوند دیدار می‌شود. سوره بقره. یعنی از میانه من و تو او رخ می‌نماید. و این است ارزش الهی عشق که نردبان معراج روح است به شرط تقوا و عفت. 812 اگر آدمی رنگ و بو و حس و حال روح خود را در حوایی در یابد عجیب نیست، زیرا در خلقت ازلی حوا از باطن آدم استخراج شده است. پس اگر جمال روح خود را در حوایی دیدی، روح خودت را به هوس‌ها و مکرها و شهوات و بازی‌هایت آلوده مکن. به تماشای محض آن هم با رعایت تقوا و عصمت بسنده کن. او را تن خیش مساز، بگذار جمال روحت باقی بماند. بدان که عشق تو به او فقط مربوط به خود توست و هیچ ربطی به او ندارد. احساس تو به او جز احساس تو به روح خودت نیست. در این تماشا اگر پاک و بدون بازی بمانی، با خود آشنا می شوی و این روح مجسم را در دل خودت می یابی و روحانی می شوی. عشق برای روحانی شدن عاشق است و نه به وصال تن معشوق رسیدن. در این وصال جز توهم و جنون و اجابت و سقوط روح حاصلی نیست. 813. پس عشق به جنس مخالف اگر به تقوا و عفت استوار باشد و حق فراق درک شود، قلم رو به زمینی نزول روح و روحانی شدن انسان است. ولی افسوس که عموماً این دریافت روح منجر به واژگونی دل و شقاوت آن می شود و به جای آن که دل صاحب روح شود، آتش می گیرد و دیوانه و واژگون می شود و عاقبت شقی و سنگ می گردد. 814. دلی که در عشق روحانی شد، ذهنش قلم رو به صدق و عدل واژه‌ها و ارزش‌های الهی و احیای کلمات خدا می شود و کارخانه نور معرفت می گردد و آن دل محب می شود، یعنی دوست دار انسانها. انسانی که حامل روح نباشد، دوست داشتن نمی داند و نمی تواند. 815. و اما اگر عشق منجر به ازدواج شود، تقوا و صبر و گذشته عظیمی می طلبد که این وصال منجر به رستگاری و لقای الهی گردد. بنده این تجربه را به تمام و کمال آزمودم و در بسیاری دیدم. پس این سخنان نظریه پردازی نیست، بلکه بدیهیات وجودی است. 816. پس عشق یا زمینه روحانی شدن است و یا شیطانی و واژگونه گشتن. عشقی که قریب تقوا و عفت باشد و عشقی که به فسق گراید. 817. عشق محض جمالی متمرکز ساختن دل بر پدیده ایست که به قول امام صادق علیه السلام، اساره ام الکتاب و حکمت و اسرار الهی در کار خلقت عالم است. پس متمرکز نمودن دل بر جمال کتاب خدا و امر اوست و امر خدا همان روح است به قول قرآن کریم. پس نقش جمالی بر دل، دل را به امر و روح خدا آشنا ساخته و وجود عاشق را بر محور امر الهی بسیج می کند و او را سالک سیر الالله می سازد. 818. بلی فسق موجب انهدام نقش جمال از دل می گردد و دل را شهوت باره و آتشین و بیقرار و مبتلا و بی اراده می کند. در حالی که عشق تا قبل از ارتکاب به فسق به اقتداری روحانی و آرام و قرار و اتکاء به نفس می رسد و نوریست و نناری. 819. جمال انسان ظهور علم و حکمت و عرفان و اسرار خدا در کار خلقت جهان است. پس جمال انسان جمال سر وجود خداست و عشق جمالی عین عشق به سر و اسرار عالم وجود است. پس عشق واقعی کاملا علمی عرفانی است. پس عشق جمالی به جنس مخالف زمینه و مقدمه عشق عرفانی است که عشق به خداست. 820. پس عشق عالی ترین و مقدس ترین واقعه در عالم هستی و زندگی بشر است. پس غفلت و بازی و خیانت در این بزرگترین شانس زندگی منجر به بزرگترین ندامت‌ها و خسران‌ها می‌شود، زیرا عین خیانت به خیشتن است، زیرا عشق قلمرو به کشف وجود خیشتن است، کشفی که سرآغاز خلقت جدید به دست و اراده خیشتن است، خلقت الهی خیش. 821. فسق در لغت به معنای ابطال و لگد مال کردن حقی است و فسق در عشق بزرگترین نابود سازی و خیانت به حق وجود خیش است. 822. پس عشق محض جمالی عین عشق به خداوند است که در جمال آدمی متجلی شده است و خودش را به انسان محول کرده و انسان را جانشین خودش کرده است. 823. پس هر که عاشق می شود عاشق بر جمال الهی خودش می شود. عشق به خدایی خدا در بشر است یا به خدایی خدایی بشر است. 824. پس کسی که عاشق می شود بر کنکور ورود به دانشگاه خودشناسی خدایی قرار دارد که راز ورودش تقوا و عفت و عصمت است و راز مردودیش اراده به تملک و تصرف معشوق است. 825. انسان در خیشتن از خود گم و بر خود کور است و خود را فقط در دیگری میتواند دید که اوج این نگرش و بینش در عشق جمالی ممکن میشود. 825. وقوع عشق جمالی عین وقوع تقوا و پرهیز از خیش است که به توفیق الهی رخ می نماید. پس اراده به تملک و تصرف معشوق به مثابه زیر پا نهادن و فسق و باطل کردن این تقوای الهی است که روح انسان از خودش بیرون آمده و در دیگری متجلی گشته است، یعنی خیش غیر شده است. پس بگذار غیر بماند و دوباره خیشش مکن، یعنی در فکر تملکش مباش که عین تملک خیش است. روح خود را در جمال غیر نظاره کن و جمال غیری روح خود را بر قلبت وارد کن و نقش دلت ساز و با این نقش با خود دوستی کن و خود را بشناس، چون به هر حال قادر به تصرف جمال غیری روح خودت نیستی و فقط تنش را تصرف می کنی و آنگاه احساس می کنی که فریب خورده ای که به راستی هم فریب شیطان است. در این تملک فقط آیینه ی روح خود را شکسته ای. 827. پس عشق جمالی و نه عشق سکسی عین تقوای الهی است. این تقوا را حراست و حمایت کن تا در تو ابدی شود. 827. و این بدان که عشق جمالی اگر به راستی عشق جمالی باشد ماهیتاً جنس شهوانی ندارد و ذاتاً با حیا و با عصمت است و از فسق بیزار. فقط با القاعات شیطان است که عشق گرایشات فاسقانه می‌یابد و اراده به تملک هم عذاب آن است که مولد آتش ابتلا است و بیقراری و بی‌حیایی. 829. و بدان که عشق جمالی حاصل نزول نور ناهیدی یا زهره بر دل انسان عاشق است و دلی که به این نور منور گشت عاشق بر نخستین کسی می شود که در منظرش قرار گیرد و به طور عام هم همه جمالهای انسانی را دوست می دارد، یعنی همه جمالهای انسانی از نگاه او متجلی می شوند در درجات نزول. 830. پس نزولات آسمانی که جمله تابش روح و امر الهی و عشق او به انسان است در اهل تقوا موجب معرفت و محبت و هدایت می شود و در خودپرستان هم منجر به مالیخولیا و شقاوت و زلالت. و این دو رشد بهشتی و جهنمی است که دو راه رسیدن به خداست در قیامت کبرا. همانطور که علی علیه السلام می فرماید صدق اهلش را به همان جایی می رساند که کذب نیز اهلش را، یعنی همه راه ها به خدا ختم می شود که یا محضر نوری خداست و یا محضر ناریش. 831 این از خودگذشتگی آسمان است که به زمین آمده است، پس فقط از خودگذشتگان حقش را می‌یابند که همان حق از خودگذشتگی است که همان حق وجود است، پس حقی جز حق از خودگذشتگی نیست. ولذا ابلیس هم همین حق را در انسان واژگونه می سازد و مشابه آفرینی می کند و سپس انسان را به بطالت و عدمیت مبتلا می سازد. ولذا بزرگترین حربه و مکر ابلیس هم ایثار است، منتها ایثاری قلابی و وارونه. و از این راز موجودیت مستضعفین معلوم می شود که چرا خلفای الهی و وارثان زمین هستند، یعنی از خود گذشتگان. 832 یکی از گمراه کننده ترین واژگون سازی مفاهیم قرآنی همین واژه مستضعفین است که به معنای بدبخت و بیچاره های روی زمین هستند که به جبر روزگار و ستم مستکبرین دچار فلاکت شدند و گویی این جماعت جانشینان خدا و وارثان زمین هستند، که این آشکارا خلاف واقعیت است. همانطور که استکبار به معنای ارادی به برتری جویی و سلطه بر عالم و آدمیان است، استضعاف هم به لحاظ لغوی ارادی بر خلاف آن است، یعنی به علم و اختیار خود دست از هر برتری جویی مادی و معنوی کشیدن و بر غایت ضعف خود که عدمیت است در حضور وجود خداوند مستقر شدن، که این است مقام عبودیت که کمال استضعاف است که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در رأس این استضعاف قرار دارد. 833 زیرا در زبان عرب استفعال به معنای اراده کردن به فعلی می باشد و نه مفعول بودن، که درست متضاد یکدیگرند و این واژگون سازی درباره یکی از شاه واژه‌های قرآنی در عصر ما بس قابل تأمل است که یک تبدیل حقیقتاً التقاطی در آیات الهی است که ریشه کمونیستی و پوپولیستی دارد. واضح‌ترین معنای مستضعف این سخن مشهور پیامبر اسلام صلی الله است که تنها برتری من بر شما مردمان فقر من است، یعنی استضعاف افتخار به ضعف است و محمد صلی الله مستضعف‌ترین انسان بود و لذا خلیفه خدا بود. خداوند اراده کرده که مستضعفین را جانشینان و وارثان زمین سازد. قرآن 834 این سخن علی علیه السلام که هرچه در دل است بر رخسار هویداست، اساساً مربوط به انسان صاحب روح و عاشق است که نور دلش رخسارش را عیان می سازد و جمالش جام دل نمای اوست، و رضا آن که دلش ذاکر خداست جمالش هم الهی است. یک معنای تقیه برای اولیای الهی همین است که در نزد کافران خدای را خالصانه یاد نکنند تا از رخسارشان هویدا نگردد. آیه بنگکات هم همین امر را منظور دارد. خود بنده در دورانی از این امر غافل بودم و لطمات بزرگی خوردم و رنجور گشتم. جمال اهل ذکر که دلشان متصل به حق است، آینه جمال اسما و صفات خداست. و اصلا واقعی لقاء الله هم چیزی جز کمال ذکر نیست که ذاکر در آسمان و زمین جمال خدایی را شهود می کند که در دلش یاد می کند به مصداق شعر بابا طاهر که به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به دریا بنگرم دریا تو بینم. 835. پس بنگر که دل واژگون شده جهان را چگونه می‌بیند و در چه جهانی واژگونه زیست می‌کند. دل ناپاک همه عالم را ناپاک می‌بیند، دل فاسق جز فسق نمی‌بیند. 836. استضعاف تصدیق و تسلیم واقعیت خود شدن است، زیرا انسان عاقل و صادق جز ضعف و نیستی خود نمی بیند و این همان مقعد صدق و استقرار عدل است و تنها راه نجات از هر واژگونی و وسوسه شیطان است، زیرا شاهراه ورود شیطان به انسان همان استکبار و غرور است. شیطان جز غرور متاعی برای رخنه بر بشر ندارد. قرآن. 837. پس به نظر می رسد که این حدیث که امروز ناقلان بسیاری دارد یک حدیث جعلی و اومدی و عباسی باشد که چون فقر وارد شود ایمان خارج می شود، و اگر فقر موجب فساد و کفر شود، ثروت موجب فساد و کفری بسیار بیشتر است. منتها کفر فقرا موجب ظلم نیست، ولی کفر اغنیا ظالم هم هست. 838. پس بدان که استضعاف مقام صدق و عدل وجود است و آستانه خلافت اللهی انسان. پس این مقام را دریاب که کمالش درک عدمیت خود است، یعنی کشف این حقیقت که من همان نقطه عدم در وجود است. پس این عدم را از خود برانداز تا وجود هویی یابی که قلم رو به الفقر و فخرا است، و این درک بقا در فناست. 839. بنگر که محمد مصطفی صلی الله حتی کمال نبوت و رسالتش را هم دلیل برتری خود بر مردمان نمی داند که او را عقل کل عالم هستی ساخته و شهر علم خدا نموده است، بلکه در یکی از آخرین خطبه‌هایش به عنوان وصیت می‌فرماید که دلیل برتری من به شما این است که از همه شما فقیرترم، و این واقعیت داشت، زیرا علی علیه السلام همه عمرش را مشغول پرداخت بدهی‌های محبوبش بود و رسول خدا روزی در جمع اصحابش فرموده بود که وصی من کسی است که بدهی های مرا هم به ارث برد، آن هم کسی که روزی ثروتمند ترین فرد قریش بود به واسطه که همسرش خدیجه که همه را صرف آزادی بردگان نمود، و علی علیه السلام بود که بدهی های دوستش را گردن گرفت، یعنی فقرش را به ارث برد، یعنی همه چیزش را، یعنی استضعافش را. 840. پس استضعاف را دریاب و عدمیت خود را ببین و بران بمان تا برای ابد از نجواها و القاعات و الهامات شیطان مسون شوی و واژگون نباشی. 841. مگر نه این است که دروغ ام الفساد و سرچشمه همه جرم ها و معاصی بشر و زشت ترین صفت در فرهنگ عامه بشری است؟ آدمی دروغ نمی گوید الا برای پنهان داشتن ضعفی از خود، ریا نمی کند الا به همین قصد، و می دانیم که چه آسان انسان به تدریج دروغ ها و ریاهای خود را باور می کند. نمی فریبید الا خودتان را. و این واضح‌ترین صورت واژگون‌سازی روان و باورهای خیش است نسبت به خیشتن. پس اقرار به ضعف‌های خیشتن همان مقعد صدق است و استقرار بر جای خیشتن که مقام عدل است. پروردگارا مرا بر مقعد صدق قرار ده. قرآن: و بدان که صدق محور همه ارزش‌های اخلاقی بشر است و صدیقین هم تراز انبیای الهی هستند در قرآن کریم. 842 کسی که دروغ‌ها و ریاهای خود را به تدریج باور می‌کند در واقع خود را دیوانه می‌سازد و بر واقعیت وجودی خیش کور و کر و بیگانه می‌شود. و تنها راه نجات از این مالی خولیا که اساس هر ظلمی هم هست اقرار به ضعف‌ها و استقرار بر آن که همان مقام استضعاف است، اساس رسیدن به مقام خلافت اللهی انسان است که مقام خلاقیت و اراده به کن فیکون و همه صفات خداست. یعنی همه قدرت‌های حقیقی برخواسته از درک و پذیرش ضعف‌ها است. وجود حاصل درک عدم و جلوس بر عدمیت خیش است تا طلب وجود رخ نماید. 843 طلب وجود از جایگاه عدم همان مقعد صدق و عدل و خلاقیت و آفرینش عرفانی است. این طلب که در مقامات معنوی در به ورود به قلم رو به عشق و عرفان است، همان چیزی است که امروز به راستی نایاب است که علت و لعلت همه واژگون سالاری خواست. این همان غرور است که متاع شیطان برای انسان است و روش شیطان برای واژگون سازی بشر است. بدین گونه که آدمی به واسطه یه چیزی که ندارد و نیست احساس افتخار و غرور می کند. گویی که آن چیز را داراست بی آن که داشته باشد. و این بیان عاطفی همان مالی خولیای واژگون سالاری است که همان غرور شیطان در انسان است و لذا احساس طلب و جستجو و حرکت و تلاش هرگز پدید نمی آید. مثل اغلب کسانی که در قبال این سخن پیامبر صلی الله و علی علیه السلام احساس خدایی می کنند و خود را عارف کامل می پندارند. به راستی هر که خود را شناخت خدایش را شناخت. که فرد شیطان زده و واژگون سالار به آنی به این نتیجه می رسد که خود را شناخته و لذا خدا را هم شناخته است و خود خدا شده است. چگونه و چرا فردی دچار چنین احساس و باوری می شود همان فریب شیطان است و واقعه واژگون شدن و یا مشتبه شدن امر. ادعا می کنند آنچرا که انجام نمی دهند و نیستند، مگر اینکه توبه نموده و ایمان آورده و اعمال خود را اصلاح کنند و اهل ذکر شوند و از ظلمی که به خود کرده اند خود را زیر و رو سازند. سوره شعرا 844 و بدان که قدرت و شدت و سرعت این مالی خولیا و خود دیوان سازی و واژگون شدگی در قلم رو به عرفان و معارف ناب توحیدی و در رویارویی با الفاظ و مفاهیم الهی هزار چندان بیشتر است. هرگاه که خداوند وحی می کند شیطان هم وحی می کند. قرآن: این است که قوی ترین واژگون شدگی ها برآمده از الفاظی چون عشق، عرفان، وحدت وجود، اشراق، تجلی، لقاء الله، حقیقت و خدا می باشد. درک راز این دیالکتیک به مثابه راه یافتن به قلب همه فعل و انفعالات روح انسان است و به راستی عرش معرفت است. خداوند برای هر چیزی جفتی آفرید، از جمله برای هر حقیقتی هم یک جعلی قرار داد و برای هر راستی دروغی نهاد. همانطور که این دوگانگی و تضاد و دیالکتیک یک نهاده در نفس بشر است، خداوند پاکی و ناپاکی را در نفس بشر قرار داد تا بشر را بیازماید. قرآن این همان قلمرو به انتخاب و اختیار انسان است که بزرگترین ویژگی بشر در جهان است. 845 ما در جایی گفته بودیم که شدن به عنوان واقعی در بستر تاریخ و زمان بزرگترین دروغ و فریب و همان خسران عصر است. یعنی انسان چیزی نیست که باید در جریان تاریخ بشود، بلکه حقیقتی نقد و حی و حاضر است و فقط بایستی خود را ببیند و دریابد. آن در شماست، پس چرا در خود نظر نمی کنید؟ قرآن بسیاری این معنا و حقیقت عظیم عرفانی در قرآن را با غرور و خودفریبی و تلقین و مالیخولیا برابر و همسان می‌پندارند و برای دستیابی به این مقام متوسل به تخبیرات و هنرها و روانگردانها و تلقینات روانی می‌شوند که همان روش‌های واژگون سازی است. 846 همه تلاش‌های معنوی بشری بایستی در جهت رسیدن به مقام اکنونیت و ورود به قلمرو اسائه باشد که همان روش ذکر و گذر از تاریخ به نور معرفت است که این گذاری عروجی است و جهشی و نه خطی در مسیر زمان و در بستر مکان، و این همان واقعه منقلبینقلبون در قرآن است که یک قیامت باطنی است به قدرت ذکر و خلقت کن فیکونی. خداوند چون بخواهد چیزی را پدید آورد، به نظری آن را کن فیکون می سازد. قرآن 847 آنچه که نیازمند زمان و مکان و تلاش و صبر و تقواست، آفریده شدن و خلقت نیست، بلکه درک و تصدیق تعین و اثبات این آفرینش است. برای همین است که علی علیه السلام می فرماید که آن که خود را نشناخت نابود است. یعنی معرفت نیازمند زمان و مکان و تلاش است و اصلا زمان فقط مهلت خودشناسی است. پس هر که عمرش را صرف این کار نکرده به باد داده و هیچ کار نکرده است، و توشه آخرت هم جز شناخت انسان از خودش نیست، و این همان خلقت جدید است که کشف خلق قدیم می باشد. 848 دهر است که شما را هلاک کرده است. قرآن واژگونی واقعی جبری است که حاصل ماندگی خلقت قدیم در ظرف زمان یا دهر می باشد. یعنی این زمان است که هستی و حیات قدیم انسان را در روحش واژگون می سازد به یاری ابلیس. 849 در حقیقت آدمی فقط به قدرت ذکر یا معرفت نفس است که بایستی از حیات و هستی قدیمش که وجودی تاریخی و موروثی است آفرینش عرفانیش را آغاز کند، وگرنه حیات قدیمش در ظرف زمان واژگون می‌گردد. سوگند به زمان که انسان در خسران است، مگر اینکه ایمان آورد و اصلاح شود و به حق یا امام متوسل شده و صبر پیشه سازد. سوره عصر 850 حیات قدیم بشری همان حیات جانوری و موروثی اوست که در ظلمات زمان تباه و دیوانه می شود و از حیات حیوانی هم ساقط می گردد. و اکثرشان حیوان هستند و بلکه از حیوان هم پست ترند. قرآن 851. دهر قلم رو به نسیان است، همانطور که سوره دهر می فرماید، و این واژگونی حاصل نسیان و ابتلای به شیطان است و جز ذکر راه نجاتی از آن نیست، و لذا مکررترین ترجیح بند قرآن این است که آیا کسی هست که اهل ذکر باشد؟ و قرآن را هم جز اهل ذکر فهم نمی کند، یعنی عارفان. و اما ما بقیه تلاوت کنندگان و مفسران قرآن کاری جز واژگون سازی آیات و حکمت ها ندارند و خودشان نیز در این واژگون سازی واژگون می شوند و به واژگونی خود هم می بالند، و این است واژگون سالاری تا آنجا که اهالی حقایق و بینات و تأویلات قرآنی یعنی عارفان را مرتد و ملحد و گمراه می خوانند و و قتلشان را صادر می کنند. همانطور که اکثر امامان ما به واسطه همین فتاوی شهید شدند، از جمله امام علی علیه السلام و امام حسین علیه السلام، زیرا طبق قول خود امامان معصوم کاملترین عارفان و ذاکران همانها هستند و بلکه نور معرفت و ذکر برای مؤمنان و شیعیانند. 852. دریاب که ابلیس نفس تو مخلوق درماندگی و نسیان تو در دهر است، یعنی اسارت تو در سپیس تایم، تا بدانی و ببینی که مکان و زمان یا زمین و آسمان چیست، تا زمین علوی و زمان محمدی را دریابی، چرا که علی علیه السلام پدر زمین یا ابو تراب است و محمد صلی الله هم راز زمان است، یعنی مهلت انسان، و این است معنای رحمت برای عالمیان. 853. آدمی در عرصه خلقت قدیمش بدون ذکر و آفرینش عرفانی جز خوردن و خوابیدن و جماع کردن و بازی نمودن کار دیگری ندارد و به راستی بیهوده است. آیا پنداشتید که شما را بیهوده آفریده ایم تا بازی کنید؟ قرآن 854. مپندار که فقط عارفانند که ذاکرانند، یعنی هستی را به یاد می آورند، یعنی هستی را در می یابند و در قبالش حیرانند، که به قول هایدگر چرا اصلا چیزی است به جای این که نباشد، بلکه همه کودکان فطرتاً ذاکرانند، یعنی فیلسوفانی در جستجوی هستی و عارفانی حیران در محضر وجودند که این فطرت الهی به واسطه والدین و معلمین و مربیان منهدم می شود، زیرا وقتی کودکی سؤال می کند که این چیست و چرا هست، این ذکر و هستی شناسیش با قهر و غضب بزرگترها سرکوب می شود و در حقیقت به او تفهیم می کنند که همه چیز عادی است و باید باشد و تا بوده هم همین بوده است، و این بزرگترین جنایت بزرگترها در قلمرو تعلیم و تربیت است. در حقیقت این بزرگترها که در ظلمت دهر دچار نسیان نسبت به عالم وجود گشتند و هستی جهان را که دمادم در حال آفرینش جدید است را کهنه و قدیمی و عادی و بی ارزش می سازند، یعنی هستی را در چشم و دل کودکان از هستی ساقط می سازند، یعنی کودکان را از هستی ساقط می کنند و آنها را همچون خودشان به پای دهر قربانی می کنند. دورانی بود که هیچ کس چیزی را به یاد نمی آورد. سوره دهر 855. در حقیقت کودکان کاملا به یاد می آورند که نبودند و اینک بر حسب یک اتفاقی عجیب وجود یافتند، یعنی برای کودکان جهان هستی اصلاً امری طبیعی و عادی نیست. یعنی طبیعت یک پدیده کاملاً ماورای طبیعی است، یعنی الهی است، و این یعنی ذکر. هر که خدا را به یاد آورد خدا هم به یاد خودش آورد و به عکس. قرآن 856. با این مثال کودکانه به وضوح میتوان فاجعه واژگونی انسان در زمان را درک کرد که چگونه خلقت جدید را که حاصل ذکر است تبدیل به امری قدیمی ساخته و بدین گونه از هستی ساقط میشود و به تدریج در این سقوط دچار ناامنی و هراس میگردد و سپس برای نجات خود از این نابودگی دست به دامن تاریخ میشود که واضح ترین صورتش نجات پرستی است. 857. در حقیقت آدمی از طریق عادی سازی و قدیمی سازی هستی خود و جهان دچار این نسیان می شود که از عدم آفریده شده است و به طرزی مالی خولیایی می پندارد که گویی همیشه بوده است و نیز به همین صورت خواهد بود و این عین نسیان است. اما چگونه این تصور مالی خولیایی در ذهن تبیین می شود؟ از طریق نژاد و نژاد پرستی و تاریخی کردن همه امور و این همان پروسه و واژگون سازی حقایق در ذهن خیش است. یعنی عدمیت خود را که از آن به ناگاه به وجود آمده تبدیل به تاریخ می کند. این جریان شامل حال حوادث زندگی گذشته نیز می شود. 858. آنچه که غیر عادی و عجیب است وجود داشتن است و بودن. یعنی اگر چیزی وجود نداشته باشد عادی است. همین جا به جایی و وارونه شدن این دو مسئله در اندیشه و روان بشری علت همه واژگونی های بشر است. 859. به زبان ساده کسی که از وجود خود در جهان و اصلاً از موجودیت کل جهان هستی در حیرتی فزاینده نباشد دچار نسیان و واژگونی شده است، زیرا این فقدان حیرت و سؤال بدین معناست که آدمی نه تنها از هستیش به کلی غافل شده و دوباره به عدمیت برگشته، بلکه این عدمیتش را وجود انگاشته است. در این معنا و احساس هر ساعتی را که سپری کنی از هزار سال عبادت و هر کار و تلاشی مقدستر و آفریننده تر است و این ذات ذکر است و به راستی که از کرول ذاکرین است. این ذکر در رساله نیستی شناسی به تفصیل آمده است. 860. این معنا از هستی و نیستی در نابترین و محسوسترین بیانش همان ظلمت و روشنایی در قرآن است که فرموده خداوند هر که را بخواهد هدایت کند او را از تاریکی به روشنایی آورد. درک این معنا و نسیان و واژگونی عین و مصداق خروج از تاریکی و ورود به عرصه روشنایی است، یعنی خروج از عدم و ورود به عرصه وجود. 861. اندیشه قدیم بودن هستی و هر نوع تفکر و تدبیری از این بابت مولد آرا و علومی است که تماماً گمراه کننده و غافلانه و کافرانه است. همانطور که کل علوم حاکم بر جهان ما از این جنس است و لذا ما مجموعه این علوم را چه تجربی و طبیعی و چه فلسفی و نظری همه را علم بقی نامیده ایم که انسان مدرن را از حقیقت هستی و خلقت جهان که دمادم و جدید است کور و غافل ساخت است که مهلک‌ترینش علوم انسانی هستند که انسان را یک موجود کهنه و قدیمی پنداشتند. که پرونده خلقتش مدت هاست که مختوم است و مهلکتر از علوم انسانی، همانا علوم دینی و قرآنی از این منظر غافلانه است که دین و قرآن را نیز امری پایان یافته تلقی می کند. 862 و این است که امروز در جهانی زیست می کنیم که به واسطه علوم و باورهایی واژگونه ساخته شده و اداره می شود و در همین سمت و سو رهبری می گردد. تعلیم و تربیت واژگونه و عدمی، آموزش و مدیریت واژگونه و عدم پرستانه، علوم انسانی واژگونه، علوم درمانی واژگونه و فلسفه و اقتصاد و سیاست واژگونه و از همه بدتر مذاهب و معنویت و عرفانهای واژگونه. 863 این مکاشفه از معنای واژگونی و جابجایی وجود و عدم عمیق‌ترین و بنیادی‌ترین مکاشفه در این موضوع است که بسیاری از حقایق قرآنی را به کامل‌ترین حجتی تعبیر می‌کند. از جمله معنای غافلون و نسیان دهری و سرنگونی کافران که اکثر مردمانند. 864 آدمی از زمانی که پا به حیات دنیا می نهد به تدریج که حضور روحانی و بینش قلبیش را نسبت به حیات و هستی خود در جهان از دست می دهد تبدیل به تن می شود. موجودی که منفک از روح هستی است و لذا این تن به تدریج تبدیل به من می شود و این من تنی برای فهم خودش و علت موجودیتش جز پدر و مادر و خانواده و نژاد و به تدریج تاریخ بیان دیگری ندارد و این کل سیر پیدایش منیت و دهریت و نژاد پرستی و خودپرستی و به تدریج واژگون سازی و واژگون سالاری است که شرحش گذشت. پس به وضوح درک می کنیم که این من یک قطعه از وجود پرتاب شده در عرصه عدم است و محکوم به نابودی آنی و تدریجی. و به بیان دیگر این من حاصل انقطاع روح از هستی واحدی جهان است، پس ذاتش عدمی است، ولی تلاش می کند که به این پدیده عدمی و محکوم به عدم هستی بخشد و لذا جز دهر و تاریخ پناهی ندارد. پس واضح است که مجبور است که این موجود فرضی یعنی عدمی را به واسطه واژگون سازی ارزش‌های وجودی معنا کند و هویت بخشد و بدین گونه منیت بشری کارخانه معدوم سازی وجود است و این من که مخلوق انقطاع از نفس واحدی هستی است برای احساس وجود بایستی جهان خوار شود و سلطه‌گر یعنی مستکبر. 865 پس اگر این من بشری حاصل کوری چشم دل و سقوط ادراک روح است، پس پدیده ای سراسر ظلمانی است. پس واضح است که در نخستین تابش نور به چشم دل چنین انسانی، نخستین ادراکش نابودی است که عین حقیقت است. زیرا جز نابودی نیندوخته است که مجموعه ای از مفاهیم و ارزش‌ها و احساسات دروغین و واژگونه است که تماماً ریشه در نژاد و تاریخ دارد. این همان راز بیداری عامه انسان‌ها از ذکر و معرفت است. 866 یک کودک که هنوز کور و دهری نشده است در رابطه با هر کس و چیزی در این جهان احساس وجود می‌کند، یعنی هستیش همچون روح واحدی در ذرات و کرات جاری است. او در همه چیز هست و همه چیز در او و با اوست. در اینجا هستی مصداق وحدت وجود است. ولی به تدریج که بزرگ می شود و من می گردد، در رابطه با هر چیزی احساس قحطی وجود دارد و حریص و بخیل و جهانخوار است، زیرا احساس می کند که هر چیزی هست الا خودش. پس من نابوده ایست در ظرف تن که می پندارد با بلعیدن جهان هستیش را باز می یابد. حال این موجود نابوده در یافتها و ادراکاتش از عالم و آدمیان نابود کننده است، یعنی او هستی عالم و آدم را در خود نابود می سازد. پس رشد او در زندگی رشد نابودگی اوست و او جهنمی در حال توسعه است. پس همه ارزش‌های منی واژگونند، مگر اینکه این ظلمتکده تحت شعاع نوری قرار گیرد و این آغاز نجات است و این نور وجود عارفان است. 867. و اما این من آدمی بالاخره برای نجات خودش از نابودی و هستی بخشیدن به خود در مسیر تاریخ تکنولوژی را آفرید تا از این طریق بر جهان سلطه یابد و جهان را ببلعد، ولی قبل از بلعیدن جهان خودش به واسطه مخلوقش تکنولوژی بلعیده و نابوده می شود. 868. و اما چگونه آدمی پس از سقوط از هستی که همان هبوط از بهشت است این آدمیت را من می کند تا بدین واسطه خودش را از نابودی مطلق برهاند؟ به یاری ابلیس. همانطور که ابلیس نخستین موجودی بود که پس از سقوط از هستی که همان لعن شدن از محضر خدا بود من شد و نخستین کافر بود. قرآن. این همان تبدیل آدم به من است، یعنی من اسم مستعار نابودی است، یعنی منیت تنها راه نجات انسان ساقط شده از هستی است. در واقع من یادگاری کسی از عالم وجود است که دیگر وجود ندارد و این ابداع ابلیس است که سری عظیم است که سر کفر است. 869. و اما بدان ابلیس و همه یارانش و همه پیروان بشریش بدین گونه بدون آن که بخواهند و بفهمند خدای را تسبیح و تنزیه می کنند، یعنی وجود را از آن خدا می خواهند و بس، و خود عدم را برمی گزینند. هر آنچه در زمین و آسمان‌ها و بین آنهاست خداوند را تسبیح می‌کنند، ولی اکثر شما این تسبیح را درک نمی‌کنید. قرآن. از این منظر درک می‌کنیم که عبودیت و پرستش شیطان و مردمان کافر چه بسا بسیار خالصانه‌تر از اکثر مؤمنانی است که به قول قرآن شرک می‌ورزند و این راز را فقط عارفان دانند. در حقیقت اگر کافران که دشمن خدا و رسولان هستند اگر بدانند که با کفرشان عملاً مشغول خالصانه ترین پرستش خدا هستند، از کفرشان توبه کرده و ایمان می آورند. و این آن رازی است که در آخر الزمان و عرصه ظهور امام زمان بر کافران آشکار می شود و بسیاری از آنان ایمان می آورند.